بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحثمون درباره معتزله بود، گفتیم به عنوان یکی از مقدمات بحث. طلب و اراده بررسی بکنیم، به این مناسبت تاریخچه معتزله رو دیدیم و رسیدیم به اصول پنجگانه اندیشه اعتزاز که گفتن هر کسی این پنج اصل رو داشته باشه معتزلی است و اگر اینها رو نداشته باشه معتزلی نیست. نه، از روی همین فرهنگ خودمونه. در این باره بعدش اشاره کردیم که در این پنج اصل دوتاش از اهمیت بیشتری برخورداره، بحث توحید و عدل، که توحید البته شاید ابتدای بحث‌های ما در این کتاب طلب و اراده مبتنی بر اوست و عدل انتهای مباحث پیرامون اوست. سوم، منزلتون بین المنزلتین که بهش اشاره میکنیم و چهارم وعید، پنجمیشم امر معروف و نهی از منکر. دیروز گفتیم که امر معروف و نهی از منکر در تاریخ معتزله بوده، از همون آغازین روزهای ستیری واصل و امر ابن عبید در ستیز با بنی مروان بودند علیه ولید ابن یزید، قیام کردن پسر عموش یزید ناقص رو آوردن که البته او هم خیلی دوره حکومت و خلافتش طول نکشیده و مرده و بعدها هم این بحث درشون مطرح بوده و شاید هم همین بحث یکی از اون ریشه های سختگیری هاییست که بعدها وقتی به قدرت میرسند از او استفاده میکنند و نهی از منکر وقتی به قدرت رسیدن قصه مهنت و اینکه باید همه این گونه باشند و منع بکنند در حوزه اجتماعی و حوزه فردی هم کشیده و لذا اونها یه سختگیری هایی در حوزه عقاید داشتند. نه، کلن در مقابل ظلم هم نیستن، در مقابل حکومت جور هم قیام کردن، الزاماً فقط عقایدشون نبود. اگه مثلا فرض کنید که در جامعه بنی امیه هم تخلفاتی می کردن، اینها در مقابلش قیام می کردن. اگه
آنظر تو توسعه مفهومی منکرات اینجا هم تقریبا هم ندارن، توی توسعه مفهومی منکرات میان میگن که ادیان ادامه و غیر
ادامه
باید مبلغ بفرست.
حالا این خیلی محل بحثمون در بحث اندیشه اونها نیست. دو تا اصل دیگه دارن، یکی بحث وعیده که این دو تا رو که کمتر کار داریم اشاره میکنیم، بعدن اون وقت به اون دو اصلی که زیاد باش در و کار داریم اشاره میکنیم. وعید
دو تا گرفتن؟
نه، یه دونه است، اما هر دوشون اصل پنجم معتزله. معتزله میگن هر کسی که توبه نکنه و مرتکب کبائر باشه و بمیره در آتش جهنم ابدیت و مخلده، ابدا در آتش جهنم و در آتش مخلد باقی خواهد ماند. چرا؟ به خاطر اینکه خدا اگر از به چیزی وعده بده و برگرده قبیح، همینطور وعید هم بده و برگرده قبیح. وعده اینه که من بگم اگه این کارو بکنی سه ثواب بهت میدم، وعید این که بگم اگه این کارو بکنی جزای خاصی بهت میدم و نه. به آیه شریفه سوره قاف اشاره کردن که ولا تختصمو لا تختصمو لدیه فقد قدمتو الیکم بالوعید و بالوعید ما یبدل القول لدیه و ما انا ظلامٌ للعبید. میگه تو اون دنیا خدا میگه پیش من شک و چونه نکنید، من قبلا وعیدش رو داده بودم به شما و ما یبدل القول لدیه، حرف پیش من عوض نمیشه. خب ظهور خوبی هم داره آیه به نفع اونها، سوره قاف آیه 28 و 29. حالا بله اون که مسئله داره. از اون بعد در مقابل اونها آیاتی وجود داره، مثلا آیه سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب میگن اینه چی میگید؟ خدا شرک رو نمیبخشه ولی مادون ذالک رو میبخشه. اینها در این باره گفتن. خب غفران مربوط به جاییست که گناهان کبیره انجام نشده باشه. این واقعیت اینه که باید در فضای خودش بحث رو دید، ولی این بحث برای که تبدیل به یکی از بحث‌ها و مبانی بشه خیلی کوچیک‌تر از اینه که این توانایی درش باشه. یه وقته واقعا بحث مثل توحید، مثل حالا بحث عدلی که مطرح کردن یا حتی امر معروف که به نوعی در زیدی هم وجود داره، ولی حالا این بحث این قدرها دارای اهمیت نیست که حالا از یک کسی اینو قبول نکرد بگن حالا این از اعتزال خارجه، یا حالا اگه مثلا کسی قبول کرد یه معونه سنگین میبره. یکی از این بحثایی که شاید ده ها مورد از این بحثا در پیرامون تفاسیر یا مباحث کلامی وجود داشته باشه، باید بحث رو تو فضای خودش که پیرامونش کل و منکل شده تبدیل به یه نماد شده بررسی کرده. شیخ مفید در کتاب حکایات ایشون اینجا میگه که اساساً این حرف معتزله لازمش انتساب ظلم و جور به خداست. به خاطر اینکه معناش اینه اگه یه نفری همه عمر ثواب روز آخرش یه گناه کبیره کرد یادش هم رفت توبه کنه مرد، این باید عین کسی رفتار باش بکنن که همه عمر گناه کرده، چون گفت در آتش مخلده. این نمیسازه. از اون ور با آیاتی که انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کسی که ما اجرش رو ضایع نمی کنیم، یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا به آیه‌ای که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، این دیگه با اینا سازگار نیست. یا آیه دیگه ای که باز میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر الذاکرین، این آیات چندان با این مبنا نمیشه ذکاله یه نه. به طور عادی یه نکته اینم بدونید، همه مبانی و مکاتب یه نقاط به تعبیر امروزی ها اکستریم دارن، یه نقاط داغ دارن. این نقاط حساس و داغ معمولا وقتی مطرح میشه این مشتب خودشو تو اون نقطه فرض کنید خودشو نشون بده، یعنی باید تو اون نقطه بعد خودش رو نشون بده. معمولا هم همه دارن. من یکی از نقضایی هم که هر مکتب به مکتب دیگه میگیره میرن میگردن اینجور لوازمی رو پیدا میکنن که میگه حرف شما لازمش اینه، توی همچین نقطهی بحث رو میان مطرح میکنن، اون صاحب مکتب هم رو مبانیش باید بپذیره. از اینجور چیزا هست، نگاه بکنید. دارم نمیخوام الان واردش بشیم که مواردی که در خود شیعه هم هست اینجور نقضهایی به ما هم میشه که میگن شما اون حرفتون لازمش اینه. حالا در هر صورت یکی از بحثهای مهم در بحث معتزله زعیده، واقعا هم حد این بحث در اداد بحثهای دیگه نیست. بحث دیگری که اینها دارن بحث منزلتون بین المنزلتینه. قبلا اشاره کردیم که اصل پیدایش معتزله از جلسه حسن بصری بود. در جلسه حسن بصری بحث در گرفت، آمدن سوال کردن که مرتکب کبیره کافره یا مؤمنه. خوارج میگن کافره، لذا یکی از پرتفرق ترین فرقه‌های اسلامی خوارج است. بلافاصله همدیگر رو نسبت به کفر میدادن، یعنی هر بیستاشون که دور هم جمع میشدن بعد از چند وقت دوست دو شاخه میشدن در طرف دوباره میزن دوست پنجتا، چون این به محض اینکه این میومده اون نگاه میکرده، حالا هزارم انگیزه های دیگه نگاه میکرده، تو چرا مثلا شلطی کش گرفتی کافری. بلا فاصله نسبت کفر به هم میدادن، بعد هم میگفتن نه اصلا جنگ با تو مهمتر از جنگ با بقیه هست، بریم با هم دعواشون میشده. یه تقدس دور از عقل به یک بحث عجیبی کشونده اینا رو. اون هم میگن اگه مرتکب کبیره کسی شد کافر مسلمان میشه. این نسبت کفر البته باید مراقب باشیم، ممکنه در ماها هم به نوعی پیدا بشه، ولی در همه جریانات افراطی یکی از ملاکاتشون همینه. این تکفیر هم که حالا این روزان به بحثی هست، یکی از ملاکات اینه بلا فاصله که طرف کار میکنه کافره، به مرزن کافر شد جان و مال و ناموس و همه چیز حلال، بلا فاصله هم اقدام میکنه. در گفته بود که حالا این وسواسی ها من موندم چرا کسی وسواسی نیست دو بار خمس بده، چرا تو آب وسواسی دستونه تو آب اونجا هزینه نداره تو این وسواسی میکنه، وای راست بگی وسواسی دو سه بار خمس بده یه چیزی هم که اونما بیاد، این چرا دو سه بار خمس نمیدی؟ خوارج از این بر راحت رو تکفیر میدادن. در نقطه مقابل مرجعه بودن. این دو جریان افراط و تفریط هم و دیروز هم اشاره کردیم که یکی از اثرات افراط عقل‌گرایی اعتزال از اون ور ظاهرگرایی پررنگ اهل حدیث و کرامیه و منطبه اوناست که اینا از این ور رفتن. حالا میبینیم بعضی از اونها تا کجا چقدر از اون طرف افرادی شدن از این وره پشتمون، و این همیشه تو جوامع از همه جهت هم هست. معمولا اینا به هم احتیاج هم دارن، جریانات افرادی در هر جامعه محتاج هم هست، یعنی همدیگر رو ایجاد میکنن و علت مبغیه و توجیه این که چرا ما باید باشیم هستن. یعنی به طور عادی ممکن وقت بگن خب برای اینا خوبه اینا باشن، اونا یه شلوغ کردن اینا بزننشون، این مثلا اینا در مقابل اونا واسن، توجیهگر رفتار افراطی هم دیگه میشن. نقطه مقابل خوارج مرجعن. مرجعه میگفتن اصلا اگه کسی که ایمان داشته باشه، ایمان مرتکبین کبائر با ایمان میکائیل و جبرائیل برابره. میگن ایمان یه امر بسیطه یا هست که نیست، اگه هست کامله، اگه نیست نیست، هیچ ربطی هم به افعال نداره. عمل از ایمان جداست. حسن بصری گفته نه این نه اونه نه اونه، بلکه منافق، یه تعبیر منافق به کار برده که اینم در حقیقت مسئله رو پرپیش و خم کرده. واصل اینجا آمده و گفته نه، حد وسط این دو فرقه، مؤمن هست مؤمن نیست، کافر هم نیست، فاسقه، حد وسطی حالی شده. خب این بحث ظرفیت بحث ریشه‌ای رو واقعیت اینه داره، چون به هر حال هم اثرات زیادی تو شاخه‌های بسیار مختلف میذاره و اون روزگارم این بحث با فضایی که همه خوارج هر لحظه یه جا تو سرزمین‌های اسلامی شمشیر میکشیدن و از طرفی هم مرجعن بودن، مرجعه پشتیبان اصلی تفکری شده بودن که این تفکر به مشروعیت بنی امیه ارزش میداد و مشروعیت برای بنی امیه درست میکرد، برای اینکه هر وقت اون بنی امیه کامشون فاسق بودن، اینا هم گفتن نه اینا مؤمنن، اینا فاسق، نماز نمیخونه، مشروب میخوره، ولی ایمانش درآمد نداره، لذا به عنوان امیرالمؤمنین بودن برای خلفای بنی مروان و بنی امیه مشروعیت درست میکرده. این یه قولی است که خب طبیعتا در این بین هست و حسن هم میگن که اصل عقیده از این، اصل نام معتزله از همین بحث و اعتزال از مجلس حسن بصری و این جور بحث ها گرفته شده. اون دو تا قاعده اصلی که در این رابطه باید بهش اشاره بکنیم، یکی توحید و یکی عدل به عنوان اصول اصلی اندیشه اعتزال، که حالا وارد دونه دونش میشه. قبل از او اشاره کنیم از نظر تاریخ چه که اومدیم جلو، یک نکته مغفول ماند و اون اشاره به اینه که معتزله دارای دو شاخه بسیار بزرگ هست، یکی معتزله بصره و یکی معتزله بغداد. بسیاری اومدن تلاش کردن بین اینا تمایز بذارن، بین این دو شاخه فرق بذارن و فرقهایی برای اونها بیان بکنن، همزمان با هم بودن. البته معتزله یکی از بحثاشون که نگاه بکنیم طبقاتشون، این طبقات بر خودشون قائلن، به این هم مرتبن میگن که اولین طبقه اعتزال امیرالمؤمنینه، ابوبکر، عمر، عثمان، اینا رو معتزله میدونن، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود که اون روز دنبال اسمش میگشتیم یادمون رفته بود، قرائت میگفتیم که انواع و اقسام قرائت های مختلف داره، خود عبدالله ابن عمر، ابوذر، اینا رو میگن معتزله، قائلن به این که اینا طبقه اول اعتزال. طبقه دوم اعتزال نه، اما طبقه اوله، نه اون تو طبقه، طبقه ترتیب وجود نداره. طبقه دوم امام حسن و امام حسین رو میدونن، محمد ابن حنفیه رو میدونن، ابوالاسود دوعلی رو میدونن و یه سری افراد دیگه که حالا اینا خبقیش مهم نیست اسماشون هست. طبقه سوم از دید اونها فرزند امام حسن، حسن مسناس، حسن ابن حسن، فرزندش عبدالله ابن حسنه، فرزندان همین عبدالله ابن حسن که یکیشون مهمترینشون محمد نفس زکیه است، محمد ابن عبدالله ابن حسن که نتیجه امام مشتبه است. بعد ابو هاشم که ابو هاشم رئیس کیسانیه است، در حقیقت یکی از شمشیر به دستای زراری امام مشتبه است، امیرالمومنینه، ابو هاشم که عبدالله هم بوده اسمش، ابو هاشم عبدالله ابن محمد حنفیه، یکی دیگه از اون طبقه محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس صحابی معروف پیامبر، محمد ابن علی داشته که قصدش رو گفتیم اینجا که در کیسانیه نگفتیم اینجا که اصلا چی میشه که یهو شبکه تبلیغی کیسانیه منتقل میشه به شبکه تبلیغی امام، به شبکه تبلیغی بنی عباس و میفته کار دست عباسیات. یه اون روز من برش رفتیم، حالا محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباسه، قصه شده یه روز دیگه که این در حقیقت پدر صفاه این محمد ابن علی و پدر منصور دوانیقی و ابراهیم امام. این کسیست که از یکی از زراری امام محمد حنفیه امامت کیسانیه به او میرسه توی یک داستان اتفاقی، بعد امامت کیسانیه میرسه به فرزند این ابراهیم امام، از فرزندش ابراهیم که میمیره امامت کیسانیه میشه به صفاه. وقتی صفاه میشه قیام کیسانیه پیروز میشه دیگه، طبیعتا ان العباس میان سرکار. در حالی که اگر مثلا فرض کنید که محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس نشده بود امام و شبکه علوی یا بنی هاشم مونده بود، این اصلا عباسیانه به نظر کنید، چون قیام عباسیانی، شبکه کیسانی از شبکه ابو هاشمه. یعنی شبکه محمد حنفی، زراری محمد حنفیه، اونها تلاش کردن به نام الرضا من آل محمد قیام های خراسان، اما نتیجه رسیده به صفا به یه جای دیگر. حالا خود زید رو، زید ابن علی فرزند امام سجاد رو، اینا هم معتزله از خودشون میدونن در طبقه سوم. محمد ابن سیرین رو، همون صاحب تعبیرات خواب رو، اونا رو از اون میدونن. و حسن بصری رو هم تو طبقه سوم قرار میدن. طبقه چهارم همین واصله ابن عطا و عمرو ابن عبید و قیلان دمشقی که قبلا اسمش رو آورده بودیم و گفته بودیم. طبقه پنجم یه گروهی پیدا شدن که حالا اسمشون شاید شما کم تردیده باشید، مثلا استاد ابوالحزیل علاف و اینا، که ابوالحزیل داشت کار داریم، یکی از صاحبان باهیب دوچشم و زال، ابوالحزیل علاف، علاف هم چون با عین، بله نه علاف با علف، ابوالحزیل علاف. طبقه ششم خود ابوالحزیل نظام بشر ابن معتمره که اینا دیگه معمر ابن عباده، اینا آدم های بزرگ اعتزال تو این طبقه ششم هست. و طبقه هفتم که شاخه بغداد شروع میشه. البته در طبقه هفتم نه اینکه بصره شاخه نداره، ولی در طبقه هفتم بغداد هم یه شاخه اعتزال شکل میگیره. نکته مهم اینجا، طبقه هفتم که حالا اسمشون مثلا بگیم، یکشون احمد ابن عبی دعاده، احمد ابن عبی دعاد که این داوود می نویسن منطقه وابش این ورتر قرار می گیره، این وزیر معمون میشه و در حقیقت باعث و بانی مهنته، داستان مهنت که گفتیم، وزیرش هم زیر گردن همین احمد ابن عبی دعاده، بعدن هم پسرش اومده، پسر احمد اومده یه دوره هم وزارت پسرشه. جاهد در همین طبقه هست. دو نفر هستن، جعفر ابن حرب و جعفر ابن مبشر، که اینها جزء طبقه معتزله بغداد هستند. نکته مهمش اینه که در معتزله بغداد یک رگ پررنگ شیعی وجود داره. نوع معتزله بغداد امیرالمؤمنین رو بر عثمان ترجیح میدادن. یکی از بحث‌های مهم اون روزگار 200 سال اول اینه که کی وقتی ترجیح داره. اهل سنت متداول اومده بودن گفته بودن به ترتیب پیغمبر که خب چی حسابش با کرام الکاتبین از همه جلوتره، بعد ابو بکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی، بقیه هم بعدش بقیه. این ترتیب رو گفته بودن مطابق اینکه کی زودتر اومده به خلافت رسیده. طبیعتا شیعه ها چون اینو قبول نداشتن، میگفتن اول پیغمبر بعد امیرالمومنین. لذا یه بحثی رو ابن حجر عسقلانی داره، میگه ما به هر کسی که علی رو بر عثمان ترجیح بده، فقط در عثمان، میگیم فیه تشیع. هر کسی که علی رو بر شیخین ترجیح بده میگیم شیعی. حالا تعابیرش رو نگاه میکنیم تو کتاب خودش داره، اگه میگنم پیدا میکنم دقیقش. در مسئله اول این که پس اینایی که فیه تشیعون زیاد تو کتابای اهل سنت میبینیم، فیه تشیعون این کسانی هم که امیرالمومنین رو بر عثمان ترجیح میدادن. بسیارم بحث داغیسته تمام کتابای کلامی اون روزگار. یه دفعه اینجا بحث کردیم راجع به سخت جنین که یه بحثی شکل میگیره، یه بحثی در یه جامعه تبدیل به نماد میشه. اون وقت هم یکی از بحثهای مهم بیرامونه فضا اینجور. نوع معتزله بغداد امیرالمؤمنین رو بر عثمان ترجیح میدن، بر اون شیخ اولی نه. در مقابل معتزله بصره نه، معتزله بصره خیلیشون عثمانی هست. مثلا اصلا جاهز یه کتاب مفصلی در تعریف جاهز در تعریف عثمان و کرامات او داره. علت اصلی این که معتزله بغداد این شکل و شمائل رو پیدا می کنند وجود یه چیزیست به نام بشر بن معتمر که اسمشو گفتیم. این آقای بشر بن معتمر کوفیه، اهل کوفه است، کوفه هم طبیعتا جایگاه تشیعه. این که رفته و مدرسه بغداد رو تقریبا شکل داده، این یک گرایش شیعی رو شما در معتزله بغداد میبینید. چون وقت میاد انقدر جلو که دیروزم بعضی دوستانم اشاره کردن که البته امروز نیستن، به اینکه شما تو طبقه 12 هم سید مرتضی رو میبینید. اینا از معتزله برشمردن، جز طبقات معتزله هست. یعنی این اومده سید مرتضی بغداده، تو بغداد وجود داره و اون اندیشه در درون بغداده، انقدر به هم جره میخوره توی مقطعی که این بحثا به هم پیوند میخوره. در هر صورت داره اسامیشون الان محل بحث ما نیست. این فرق بین اینها رو البته فرقهای دیگه ای هم برای فرق معتزله بغداد و بصره گفتن. مثلا گفتن معتزله بصری، معتزله بصره بیشتر از اعتزال نظری صحبت می کردن، بیشتر در حوزه نظر بودن. معتزله بغداد این اندیشه رو بردن تو حکومت و بلافاصله رفتن به حکومت وارد شدن. از اول نقیدوهاد و اینا رفتن تو حکومت و مجموعه رو دست گرفتن. خیلی به عمل کار برای از سخندانی نیست. فرق دومی که گفتن معتزله بصره اندیشه صاف و ساده تر و اسلامی تری دارند. اسلامی تر یعنی چی؟ یعنی گفتن کمتر آمیخته به فلسفه غرب و فلسفه ارسطویی است، در حالی که معتزله بغداد اندیشه شون بسیار پیوند نزدیکی با ترجمه هایی داره که بحث از ارسطو و از افلاطون و فلوسین و اینا ترجمه شده وارد سرزمین های اسلامی شده که امروز بهش اشاره میکنیم که یهو این نکتم درسته. یهو حرف واصل که یه حرف 100% کلامیست توسط دو نسل بعد که آشنایی با فلسفه پیدا میکنن یهو قیافه فلسفی خودش میگیره. یعنی اول از همه اینا بحثاشون بحثای کلامیه در حدود مباحث در زمین های اسلامی است، بعد مواجه با موج ترجمه که میشن، اینا شروع میکنه به حرفا، حرفای ظاهر فلسفی گرفتن. در مورد سوم گفتن که معتزله بغداد در رابطه با بسیاری از مباحث که همین از همین دست مباحث فلسفی باشه بیشتر هم کار کردن. خیلی هم مباحث معتزله بصره در حد کلیات گفته بودن، اینها ژرف‌اندیشی بیشتری کردن. و پنجمیش هم چهارمیش هم همون اختلاف در بین شیعی بودن، گرایش شیعی بودن در معتزله بغداد هست. و پنجمین نکتش هم گفتن که بیشتر معتزله بسته عنایتشون به بحث صفات بود، که حالا اولین بحثمونه که میبینیم، در حالی که معتزله بغداد بیشتر به مباحث ماهیت و مباحث فلسفی اشاره کردن، که اینم شاید به نوعی زیر مجموعه همون تمایز دوم باشه. یه بحثی هم باید یه موقعی اگر پاش افتاد که از بحث خودمونه وارد این بحث خواست کسی بکنه، بحث تأثیر نهضت ترجمه است. چون ما یه دارو ترجمه ای دوره مأمون داریم که اصلا شکل میگن کتاب میوردن ترجمه میکردن. یه دو سه تا دارو ترجمه بزرگ و نهضت ترجمه در سرزمین های اسلامی داریم که یک دو تاش رسمی حکومتی است، یکی عمدش توسط مأمونه که اساسا 3-4 نفر آورده بودن و اینها میشستن، ابن مقفع کسای دیگه ای هم که اینها بودند و کتابهای غربی ها رو میوردن ترجمه میکردن و استنساخ میکردن میدادن توی سرزمین های اسلامی. این دار و ترجمه بسیار پیوند بزرگی با بحث اعتزال داره و یه رگه هایی در اون بحث داره که اون باید جای خودش توی بحثی دید. الان بحث ما اما تا حالا آنچه گفتیم، یک گفتیم که تاریخچه اینها چگونه بود، رسیدیم به اصولشون. اصولشون هم 5 اصل بود، 3 تاشو گفتیم، 2 تا اصلش مونده. اصل اول که جزء امهات و اصول اعتزاله بحث توحیده. دقت کنیم توحید به این معنا نیست که اونا میگن خدا یکیه، ما بقی همه قائلن به اینکه خدا دوتاست. نه، همه قائلن به اینکه خدا یکیه. منتها بحث پیرامون این بوده که آیا صفات الهی عین ذات یا نه. در رابطه بنده و حضرت عالی اینجوریه، شما اگه عالمی به علمی که عارضه بر تو میشه عالمی، اگر قادری به قدرتی که عارضه بر تو میشه قادری. ما میگیم صفات کیفن و این کیف عارضه بر شی میشه، پس قدرت غیر زیده. زید به سبب وجود و عروض قدرت قادر میشه. لذا به اینا میگیم معقول اولا، یعنی میگیم اینها مابعضا در عالم خارج دارن ولو وجود فی نفسهشون این وجود لغیرهشون. در رابطه با خدا این سخن هست که آیا ذات مبارک الهی هم که صفات ذاتیه داره به سبب یک قدرتی قادره، به سبب علمی عالمه؟ این سوال مسته. نه، هر علمی. بله، هر علم. علم حضوری هم بالاخره اون در پیشگاه این حاضر میشه دیگه. خود معلوم در پیشگاه عالم حاضر میشه. اون مقطع زمانی خیلی اصول حضوری هنوز بحثش نشده. اما خب امروز هم اصلا در کلام خودمون هم هست این بحثا. الان در میرفتیم انشاءالله باید برسیم بحثاشو از روی امام باز کنیم. باید بیم یه اون قسمت حاجی سرزواری و از منظومه یه بار دیگه اینجا یه بندیش رو مرور کنه بیم نظر شیعه چیه. این نظر در حقیقت متکلمین صدرایی.
سوال
سوال اینه که آیا صفات الهی عین ذاتند یا عین ذات نیستند و یا اساسا نحوه اتصاف ذات به صفات چگونه است؟ نگاه که بکنیم اساسا سلف در رابطه با این خیلی بحث نمی کردن، ولو این که ما در خطبه های امیرالمومنین داریم که میگه کمال توحید نفی صفاته، چرا؟ به خاطر اینکه لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف. ولی این بحث در سرزمین های اسلامی مطرح نبوده. گفتن اولین کسی که به این مطلب تکلم کرد جعد ابن درهم بود که قبلا صحبتش رو گفتیم که مربی مروان بوده، مروان حمار. مروان حمار آخرین خلیفه اموی است. میگن کسی که سر اول هر صده به دنیا میاد عرب بهش میگفتی حمار، یعنی کسی که اول، این که تولدش سال صد بوده بهش میگن. حالا اون که معروفه اینه، حالا ممکنه هم از حمار، آخرون حمار به چه معنا؟ به این معنا نیست، این معنا خود ساختن از روش. حالا نگاه بکنیم لغتن حمار احمره داریم، ولی حمار نیست. حالا حداقل من ضبطش رو حمار تو ذهنم. این آقای جعد بن درهم وقتی که فشار بهش میارن یه حرفاشیه میزنی، اونم فرار میکنه میره کوفه. در کوفه به جهم بن صفان اینو یاد میده، میگنم جهم بن صفان رفته اینو یاد داده به واسطه بن عطا. حالا اینکه این سه درسته یا نه بحث دیگه ایست. بعدم گفتیم که جعد در حدود 105 تا 125 احتمالا در حدود 120 اون دفعه بهش تقریبا جنبندی کردیم گرفتن و کشتنش. مربی مروان حمار بوده، این آقا هم یه مقدار تخته می کردن که اینوش می گفتن جعدی است، یعنی از طرفداران. خب این بحث که آیا ما صفات خدا چگونه است، اهل حدیث بعد این که بحث مطرح شده گفتن اصلا شما چرا حرف می زنید؟ یه بحث مهم در تاریخ اسلام وجود داره و اون اینکه اینها اهل حدیثن که اینها میگفتن آقا اصلا در رابطه با مباحث کلامی حرف نزنید. داره بعضیاشون گفتن انسان هر گناهی داشته باشه بهتر از اینه که بره پیش خدا در حالی که گناه کلام داره. نفس اینکه شما راجع به اینا صحبت میکنید گناه بخواییم هم توجیهشون بکنیم و ازشون نمیگن آقا شما که نمیدونی ابزار فهمشم نداری چرا علیکی بحث میکنی؟ هرچی گفتن بگو درسته دیگه، همینجوری بپذیر. گفته سمیع و بصیره بگو سمیع و بصیره، اما نحوش به طوره ما چه بگنیم که جوریه؟ اونها دقت کنیم یه اگر از موضع دفاع ازشون بیاییم هم امثال احمد ابن حنبل یا این اهل حدیث رو، اونها میگن ما از شما عاقل‌تریم برای اینکه ما فهمیدیم که نمیفهمیم، شما نمیفهمید و نمیفهمید، ما فهمیدیم که نمیتونیم بفهمیم، بلش کردیم بحثو. مثلا شما فهم کنید با عقلتون میرسید این بحث میکنید. حالا حرف اون وقت اینقدر افراطی میشه که مثلا کسی مثل ابن حزم میاد میگه آقا اصلا نمیشه گفت خدا صفات داره. ها گفته صفت نباید گفت صفت، یعنی حتی مقابل احمد بن حنبل اینا وامیسته. خدا گفته سمیع و بصیر، اما صفت سمع نمیشه گفت، حتی لفظ صفت به خدا نباید بگید. حتی اسمها این که میگه بصیر و سمیع، اینها مشتق از بصر و سمع نیست. نمیدونیم نکنید یعنی کاملا در بحث و تخته میکنه. کدوم؟ کتاباشو؟ چرا؟ حالا من این مبحثی همین ابن حزم رو به خصوص در رابطه الان همین ابن حزم رو در رابطه با اینو از همین معتزله زهری حسن جارالله نقل میکنم. البته بحثشون که همه جا هست، تو همین اهل حدیث و اینا کلا نگاه بکنه تو اینجا هم هست، اما به خصوص این حرف ابن حزم که اخذ کرده، اینو ابن حزم در کتاب معروفش دیگه منتظم جلد 2 صفحه 95 اینجا نقل کرده که به خصوص گفته اصلا صفت هم نباید بهش بگیدیم. البته این که جمع‌بندی مفسر معروف نه این مفسر معروف کتابی منتظم مال ابن جوزیه، ابن حزم الان براتون پیدا میکنم اونم تو این کتابش من اینجا پیدا بکنیم. کتاب زیاد داره حالا ما هم نمیشت. این الان یه کتاب معروفش الفصل که تو اینم زیاد کد شده فلملل و الاحواء و النحل مال ابن حزم، تو اون کتابش همون جلد 2 صفحه 95. خب اما اینی که توجیهی که ما داریم میکنیم در اینقدر برگرفته از مجموعه حرفش میگه میگه اصلا من نمیدونم چیه، خودش که لفظ صفت به کار نبرده، گفته سمیع و بصیر، نگفته سمع نگفته بصر. بعد اونا میگن صحابم که نگفتن، اصحاب پیامبرم در روایاتشون نیست، خود پیامبرم نیست، اون حلقه اولم نگفتن، لذا شما فقط بگو سمیعه. میگه سمیع از چی مشتق شده نمیدونم، ولی میدونم که نمیدونم. گفت فهمیدم که نفهمیدی. این خودش گام جلوه. یک نهضتی هم دقت کنید، یه چیزی در فلسفه اسلامی اسم ارعیتیون، این از زور بیکاری الان هم به خصوص که یه پول فراوان وارد سرزمین‌های اسلامی شده، یه عده ای را افتاده بودن سوال میکردن، سوال سرزی و با ارعیت شروع میشده. ارعیت یه نظر چی چیه؟ اون سوالات فرضی عجیب و غریب در همه چی. اینا منابع نبوده. ارعیتیون الان نگاه بکنید یه مدخلی ارعیتیونه که سایی که ارعیتن میگن اینا مثل اینجا بعد هفته رسه جلسات میگه آقا ببخشید رفتون کره ماه خودون و نماز بخون محله دعوا میشه. کسی الان کره ماه نرفته که اونا هم که رفتن سرشون به سرسه هنگ نمیرسه. الان آقا اگر رفتیم تو قطب شمال اینوری بریم یا اونوری بریم، کسی که تو قطب شمال آبری با یخ تیمم بکنی یا نکنی یا کنی، اصلا سوالاتی که درست اقتصاد، ولی این سوالات فرق که نداره الان موضوع و همینجوری لوفوره سوال میشه. از این سوالات در اون روزگارم الا ماشاءالله بوده. اینها یک گروه همه اهل حدیث واسدن جلوش گفتن آقا یعنی چی نگه سوال میکنی؟ در اینکه این جز تشرفاتی چی نیست، هرچی فرضش قدید اومد سوال کنید، یه نهله مقابله چون میزن داره تشرفات میده. اون بعد ارعیته های فقهی، خب حالا به نام مطرح میشده ارعیته های کلامی دعوا درست میکرده، لذا سوال های از این دستو تفسیر کلام همه اینا رو اینا اصلا میگفتن راجع به این حرف نباید بزنید. تعبیری بکنم قبلا گفته بودم، ما مثل ماشین حسابایی که رادیکال برامون تعریف نشده اما این دوزمه شو روش گذاشتن، این دوزمه رو که میزنیم این یه دفعه میدیم مثلا رادیکال 25 چنده، میگه 3.4، یکی میزنه 8.16، اون یکی میگه 2596، میگه شما ماشین حسابی هستی که در این حوزه تعریف نشده ذهنت که بتونی بری، خودتونم که خبر ندادن بر چی حرف بزنی. خود احمد بن حنبل هم به این خوبی بند مبناشو تحریف کرده هم توش تحریف بکنه. این کلیت فضا که به این لسان میاد بحث میکنه، اون وقت به این بیان میگفتن ارعیت. لذا پرسید از مالک آقا الرحمن و علی العرش استوا چجوریه؟ گفت نگاه کن آقا، رحمان که معلومه یعنی چی، عرش هم معلومه، استوا هم معلومه، سوال هم بدعته. هیچی چهارمی هم همینه که هست، بگو هست، نمیدونیم چیه. لذا میگفتن آقای بهشون میگن مجسمه، یا خیلی وقتا بهشون میگن معطله، مشبهه. اینا یه سری صفات لوازم حرفه. اون میگفته خدا رو قیامت میشدی، یکی از بحثای مهم رؤیت خدا در قیامت در مباحث کلامی. معتزله میگن نمیشدید، یعنی خدا که آقا خدا رو که نمیشدید کسی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای زهیر نژاد گفته من خدا رو خواب دیدم، خود خدا رو دیدم. این میگه خدا رو که نمیشدید. معتزله میگفت آقا خدا جسمی است، چجوری میشه در قیامت دید؟ یکی از بحثای مهم اشاعره و اهل حدیث اینه، میگن آقا خودش گفته وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، داره میبینه، خودش گفته میبینه. تو میگه نمیبینی؟ حالا چجوری ما نمیدونی؟ نمیدونی هم قصد کن من اصلا بیل به کمرت نخورده بگو نمیدونم. اون وقت بهشون میگن تو که میگی میبینم پس فاعل به تجسیمی. البته یه عدهشون بودن گفتن تجسیما، یه عدهم رفتن افراد کردن مثل همون آقای ابن کرام و اینا، گفتن بله میشه. اما به طور عادی متکلمین که حتی از کلامم، از لفظ کلامم تبری میجستند، اینا اینو میگفتن. گفتن ما چه بدونیم چیه؟ نقطه مقابل میگن بحث به این سادگی نیست. اولا بسیاری از موارد رو گفتن بزرگان دین، وارد بحث شدن ائمه راجع به این جواب دادن. در ثانی خداوند به خیلی از این موارد، خیلی از این بحث ها اثر گذاشته، قبول کرده. بعدم خیلی ها میگن نه ما میتونیم بدونیم، خیلی جاهاش نمیشه دونست، خیلی جاهاشو میشه دونست. شما به صرف این که هرکی هر سوالی میکنه میگه حالا تو چه؟ ما که نمیدونیم در بلندی در عقل رو تخته کردی. وقتی خدا دوگمه یا دادی کار رو ماشین حساب میذاره، حتما در درون شریفشو داره. بگر تعریفی رو پیدا کن، برو جلو، فکر خودتو به کار بنداز، تعریفشو پیدا بکن. خب این جریان اهل حدیث. پس اهل حدیث میگفتن آقا ما در رابطه با اینا صحبت نمی کنیم، نمیگیم حتی صفات داره. در نقطه مقابل جعد و اینا اومدن گفتن نه بحث میکنیم. خب بحث به کجا برسه؟ بحث آرام آرام پر رنگش کردن، جلو اومدن و اولین مسئله شون اینه که گفتن آقا صفات غیر ذاته. معتزله صفات غیر ذاته، ذات خدا دارای صفات نیست، دارا نیست. عدلشون گرم خیلی انشالله فردا.